رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق احیاء امر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روزی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مسائل فقهی مسئله مربوط به موسیقی بودیم، مسئله 2229. می فرمان که منظور از مجلس لهو مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است، هر چند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر اختلاط نامشروع زن و مرد همراه نباشد. توجه فرمودید که هم در موضوع غنا و هم در موضوع موسیقی که دو تا عنوان جداگانه برای حرام بود، غنا حرام است، گوش دادن به غنا هم حرامه، موسیقی نواختن نوع حرامش حرام بود، گوش دادن به موسیقی حرام هم حرام بود، در هر دوی این دو عنوان هم غنا هم موسیقی حرام، فرمودن موسیقی حرام موسیقی است که مناسب مجالس لهو باشد. در غنا هم فرمودن نوع آوازخوانی است که مناسب مجالس لهو باشد. حالا تو این مسئله میخوان مجالس لهو رو توضیح بدن که مجلس لهو چه مجلسی است. می فرماید منظور از مجلس لهو مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است. حالا تو شرب خمر هم بکنن، ایشون می فرماید شاد شرب خمر بکنن شاد نکنن، لزوم نداره حتما تو شرب خمر مجلس هوسرانی خوشگذرانی، یعنی اینکه حتما مرد و زن مخلوط باشن با هم، اختلاط ممکنه باشن ممکنه نباشن، مجلس هوسرانی و خوشگذرانی شاد همه مرد باشن، تو شرب خمر هم نشه، اما اساس مجلس اساس برای لهوه، برای خوشگذرونیه. آقا خوشگذرونی یعنی چی؟ یعنی دور هم بشینیم فوتبال نگاه کنیم خوشگذرونیه؟ نه، به این نمیگن مجلس لهو. حالا توضیح میدن خودشون، مجلس لهو مجلسی است که بر اساس رعایت ضوابط دینی تشکیل نشده، افرادی که اومدن تو اون جلسه برای خوشگذرانی هیچ تقیدی ندارن که امور دینی رو رعایت کنن، هیچ تقیدی ندارن که بخوان حرام انجام نشه، کاری ندارن حرام انجام بشه یا نشه، اصلا کاری به امور دینی ندارن. بر این تفکر، بر این نظام مجلس تشکیل دادن، دور هم جمع شدن، این میشه مجلس لهو. حالا توی همچین مجلسی اگر یه نوع موسیقی گذاشته بشه که اهل این مجلسی که کاری به دین ندارن خوششون بیاد از این موسیقی، این موسیقی میشه مناسب مجلس لهو. این تعریف مجالس لهو اینه. دو مرتبه بخونیم. منظور از مجلس لهو مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است، هر چند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر و اختلاط نامشروع زن و مرد همراه نباشد. بنابر این نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس حرام است. توضیح که عرض کردیم، هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود. طرف ممکنه بگه آقا این موسیقی مناسب مجالس لهو هست، قبوله، اما من که تو اون مجلس گوش ندادم، من این صدا رو دارم تو خلوت خودم تو اتاق شخصی خودم گوش میدم. میگن ملاک نیست دیگه، این موسیقی مناسب اون مجالسه، پس این موسیقی حرامه. حالا شما میخوای تنهایی گوش بده یا میخوای تو مجلس گوش بده؟ این مسئله 2229 بود که تمام شد. مسئله 2230 میفرماد همانطور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام نیز حرام میباشد و گیرنده مالک آن نمیشود و تعلیم و تعلم آن نیز حرام است. آقا کلاس موسیقی میخوایم یاد بدیم، چی میخوای یاد بدی؟ بیا همه نوع موسیقی بهت یاد میدیم. آقا کلاس حرامه، پول دادن براش حرام، شرکت کردن درش حرام، مجانی هم باشه حرام، اصلا اساسش حرام. چرا؟ چون طرف داره موسیقی رو به طور کلی یاد میده. شما با این موسیقی میتونی موسیقی حرامم بزنی. برای همین بیا ما این پاپ رپ فلان، ما که وارد نیستیم، از این موسیقی تند بهت یاد میدیم بتونی بنوازی. این کلاسش میشه حرام، پول گرفتن براش حرامه، شرکت کردن درش هم حرام. خب یه مسئله که دیشب هم مطرح شد، اینم خوبه بدونیم، مسئله خوبیه. 2231 اگر فرد در موردی شک کند که آواز غنا است یا نه، گفتیم بعضی نوع آوازها غناه دیگه، خب یه مواردی اصلا آدم شک میکنه، به قول اون بعضی ها گفتن که ممکنه یک عده از آدم های متدین بگن نه این لهوی نیست، یکی ده بگن چرا لهویه، اختلاف بشه، آدم شک میکنه آیا این نوع خوندن غناه؟ آیا این نوع موسیقی، این نوع ریتم موسیقی حرامه، جز موسیقی حرامه یا نیست؟ میفرماد اگر فردی در موردی شک کند که آواز غنا است یا نه، یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای کسی که تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را میداند، نه یک کسی که اصلا مسئله شرعی کار نکرده، دینش رو یاد نگرفته، بگه آقا من نمیدونم، همینجور هر موسیقی براش میذاره میگه من نمیدونم این لهوی هست یا نیست، اصلا نمیدونی لهوی یعنی چی. این نه ها، کسی که مسائلش رو خونده، یاد گرفته، لهو چیه، غنا چیه، موسیقی حلال چیه، موسیقی حرام چیه، اینا رو فهمیده، در این حال یه موسیقی پخش میشه، این داره گوش میده، بازم هر چی فکر میکنه نمیفهمه این موسیقی لهوی هست یا نیست، بر این آدم چیه؟ میفرماید که شنیدنش حرام نیست. شنیدن موسیقی که انسان نفهمید که این موسیقی حلال یا حرام، این اشکال نداره. شنیدن غنایی که یعنی آوازی که فرد متدین مسائلش هم خوب یاد گرفته، اما هر چی تنظیم میکنه میبینه نمیفهمه که آیا این آواز حرام هست یا حرام نیست، این غنا حرام بود یا حرام نبود، میفرماد گوش دادن به همچین صوتی حرام نیست. خب پس دیگه بریم گوش بدیم؟ میفرماد نه، ولی خلاف احتیاط است. یعنی احتیاط مستحب اینه که گوش نده، اونجا هم که شک داره رو دوری کنه، به خاطر همون که انسان سعی کنه نزدیک این حریم ها نشه، اصلا عادت نکنه، کم 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 هی میبینی ذائقه آدم عوض شد. این هم یک مسئله. یه مسئله دیگه هم عرض بکنیم بحث احکام تمام بشه امشب. مسئله 2232 معیار حرام، اینا در حقیقت توضیح همون توضیحی که ما دادیم شبای گذشته، اینا همون توضیحات. معیار حرام بودن موسیقی تناسب آن با مجالس لهو می باشد. چه موسیقی حرامه؟ به فتوای آیت الله سیستانی می فرماید موسیقی که مناسب مجالس لهو باشه، این میشه موسیقی حرام. بنابراین اگر کسی بگوید این نوع موسیقی حالت خاصی در من ایجاد نمی کند، یا آن که بگوید در من اثر ندارد، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست. معیار حرام بودن موسیقی نیست که در من اثر بگذارد یا در من اثر نگذارد، هیچ کدومش ملاک نیست. ملاک تناسب این موسیقی با مجالس لهوه که شبای گذشته توضیح دادیم تقریبا مفصل. البته ایشون میفهمد البته گاهی ایجاد حالت خاص در شخص نشان می‌دهد که موسیقی با مجالس لحن تناسب دارد. گاهی اینطوری تنظیم میشه با هم، گاهی با هم دیگه مشترک در میاد. آقا یه جوری شدم از این گوش دادن این موسیقی حال نشاطی، این معلوم میشه مناسب رقص دیگه، حالت رقص به دست داده، این مناسب مجالس رقصه، پس این حرام. ولی بالاخره معیار کدومه؟ تناسب با مجالس لحن، معیار اینه. ایشون میفهمد ولی همیشه اینطور نیست، گاهی یک موسیقی، این خیلی مهمه ها، میفرماد همیشه اینطور نیست، گاهی یک موسیقی مناسب مجالس لحن هست اما در من هیچ اثری نمیذاره، برای من عادی شده. خب یا روحیه من یه روحیه ای که این نوع موسیقی یا این نوع غنا درش اثر نمیذاره، اینا ملاک نیست، حالات شخصی ملاک نیست. صلوات بر محمد و آل محمد. خب عرض کردیم در شرح فقره اول و دوم دعای روز سوم ماه شعبان که روز ولادت امام حسین علیه السلام است، در شرح این بودیم، یک ترجمه ای کردیم، مجدد ترجمه رو تکرار بکنم بعد وارد بشیم نکاتی عرض بکنیم. ببینید میفرماید که اللهم اینی اسألو که به حق هذا المولود، خدایا از تو درخواست میکنم به حق این مولود، به حق امام حسین، المولود فی هذا الیوم، به حق این مولودی که در این روز سوم شعبان به دنیا آمده، الموعود به شهادته قبل از استحلاله و ولادته، این مولودی که قبل از این که به دنیا بیاید، قبل از این که متولد بشود، وعده شهادتش داده شده است، وعده شهادت سید الشهدا از قبل داده شده. این فقره اول بود. فقره دوم میفرماد بکت هو سما و من فیها و الارض و من علیها و لما یتعلابتیها، گریه کرده است بر امام حسین، بر این مولود گریه کرده است آسمان و هر کس در آسمان است و زمین و هر کس روی زمین است، در حالی که هنوز او پا روی زمین نگذاشته بود. حالا هم از نظر ترجمه‌اش هم بدونیم بد نیست، بنده سعی میکنم مطلب رو کامل بگم. حالا اگرچه که لابتیها که در این دعا آمده، چون در مفاتیح هم آمده، هم میشه مدینه معنا بشه هم میشه کره زمین معنا بشه، جفتش درسته، جفتش جوره. یعنی قبل از این که او پا روی مدینه بگذارد، آسمان و اهل آسمان و زمین و اهل زمین بر او گریه کردن. یا هم که بگیم قبل از اینکه پا روی زمین بگذارد، از نظر ترجمه جفتش درسته. حالا بنده نگاه نکنم ببینم مفاتیح چطور ترجمه کردن، مترجم مفاتیح، اما هر دو ترجمه درسته. خب حالا دو سوالی که دیشب مطرح کردیم، گفتیم وعده داده شده است شهادت امام حسین قبل از ولادت امام حسین، قبل از اینکه حضرت متولد بشه وعده شهادت او محرز بوده. اینو توضیح دادیم که گفتیم یعنی همه انبیا گریه کردن بر امام حسین، تمام ملائکه گریه کردن بر امام حسین، خود پیغمبر اکرم، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که هنوز امام حسین به دنیا نیامده بودن. پس وعده شهادت امام حسین داده شده بود. خب همینجا ولادت به چه معناست گفتیم؟ یک ولادت، ولادت ظاهری است، یک ولادت، ولادت باطنی است. ولادت ظاهری همین روز سوم شعبان که حضرت متولد شد. یک ولادت باطنی دارد امام حسین علیه السلام در عالم انوار. ما با این ولادت کار داریم الان. یک ولادتی دارد در عالم انوار. اهل بیت علیهم السلام به روایات و آیات قرآن متعدد شیعه و سنی هم نقل کردند. اهل بیت علیهم السلام یه مقامی دارن، یه رتبه‌ای دارن، یک جایگاه وجودی دارن قبل از خلقت کل اشیاء عالم. یعنی زمین نبود، آسمان نبود، خورشید نبود، قمر نبود، ماه نبود، هیچی نبود، لوح و قلم حتی داره نبود، هنوز لوح و قلم خلقت نشده بود، بهشت و جهنم خلقت نشده بود، ملائکه خلقت نشده بودن، انبیا خلقت نشده بودن، هیچی نبود. خداوند اولین حقیقتی که آفرید آیت اعظم خودش، اسم اعظم خودش، وجه و رخساره حکایتگر خودش، یعنی وجه خدا، اولین چیزی که خدا آفرید برای خودش یه صورت آفرید، که به همه عالمیان که بعد از این خلق میشن، خداوند میخواد بفرماید به من نگاه کنید، میگه به صورتم نگاه کنید، وجه من. به هر کی میخواد بگه من خدا رو بشناسید، میگه آیات منو بشناسید، اسم مرا بشناسید. میزان معرفت الله، میزان توحید، رکن توحید، یک حقیقتی است که در روایات از او تعابیر گوناگون آمده، اسمهای مختلف آمده. من نمیخوام اسمشو بگم، اقلا 14 15 عنوان اسم داره. یکی از اسمش آیت الله العظماست، بزرگترین آیت خدا. یکی از اسمایش وجه الله، یکی از اسمایش مقام بیان است، بیان خدا، خدا خودش را بیان کرد. این طور اسمای گوناگون در روایت داره. در بعضی روایت داره صفاء نور خدا، صفاء نور، صفاء نور خدا. در بعضی روایت داره قدس، اسمش قدس خداست، تقدس خداست، تنزه خداست، اون نوری که خدا آفرید، مخلوق خداستا، خدا آفریدش. این چی بود؟ این نور محمد و آل محمد علیهم السلام بود. خب همینجا توجه بفرمایید، یه نوری خداوند خلق کرد. این نور اسمش پیغمبر نیست، اسمش امیرالمومنین نیست، اسمش حضرت زهرا نیست، اسمش امام حسن نیست. یک نوریست، وحدت دارد. کل انوار اهل بیت یک نوره، یک چیزه. در اینجا 14 تا، اینجا صحبت 14 تا نیست، یک نوره. پس ائمه 12 تا و 14 تا و خمسه طیبه 5 تا و اینا چطوری شد؟ از این نور نورهایی منشعب شد، از این نور اول. این نور اول میزان توحید خداست. این حاصل شاید بیش از 400 500 روایت این مطلبی که داریم خلاصه عرض میکنیم تا معنای ولادت رو بگیم. پس به اون مقام اول، اون نور اولی که خدا آفرید، میگن مقام جمع الجمع، مقام اجتماع اهل بیت، مقام وحدت اهل بیت، مقامی است که امیرالمومنین فرمود، حالا صلوات رو تو دلتون بفرستین تا من حدیثاشو بگم، مقامی است که امیرالمومنین فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. فرمود اولی ما محمد است، آخرین ما محمد است، وسطی ما محمد است، کل ما اهل بیت محمدیم. لا تفرقوا بیننا، اصلا بین ما فرق نذارید، ما یک چیزیم. تعبیری که معروف هست اما حدیث بنده ندیدم، ولی حرف درستی، کلهم نورون واحد، همه یک نوره، یک حقیقت. اینجا صحبت از 14 تا نیست، صحبت از 5 تا نیست، صحبت از 12 تا نیست، صحبت از 2 تا نیست. به این حقیقت میگن حقیقت اسم اعظم خدا. از این حقیقت اسم اعظم خدا نورهایی چی شد؟ منشعب شد. چجوری منشعب شد؟ مثل دست، چون اهل بیت ید الله هم هستن دیگه، یدم عدد شنده به ابجد 14، مثل دست. یه مقام وحدتی داره، اینجا یکیه، یک دونه کتفه، میاد تو بازو میشه، میاد توی ساعد میشه دوتا استخوان، میاد میشه 5 تا، میاد توی بنده انگوش میشه 14 تا. کیفیت خلقت اهل بیت در عالم انوار، قبل از اینکه تو عالم دنیا، قبل از اینکه مخلوقات آفریده بشن، یه همچین هرمی خدا درست کرد، یه نقطه مرکزی داشت، اینجوری شعبه پیدا کرد. اینا روایات داره، بنده از خودم عرضه میکنم، روایات مختلف داره. فرمود خدا یک نوری از اون نور خلق کرد، شد اون نور رو، خدا به اون نور فرمود دو تا بشو. از اون نور اول یه نوری خلق کرد، خیلی خوب، این شد نور دوم. به این نور دوم خدا فرمود دو قسمت بشو، این نور دو قسمت شد. فرمود به طرف راستش گفت کن محمدن، تو محمد بشو، به طرف چپش گفت کن علی، یا تو علی بشو. بعد از نور پیغمبر حضرت زهرا آفریده شد، از نور امیرالمؤمنین و حضرت زهرا امام حسن و امام حسین متولد شدن در همه عالم انوار. اون وقت از نور امام حسین علیه السلام بقیه ائمه چی شدن؟ در عالم انوار. صحبت عالم دنیا اینجا نیست، اصلا دنیایی نیست، اینجا اصلا دنیا نیست، هنوز خلقت نشده. ائمه فرمودن ما اینطوری خلقت شدیم. اون مقام جمع الجمعی اول که میزان توحید خداست، اون فوق تصورها و او همه کمالات، همه علوم، بالکل تو اون مقام وحدت هست. اون حقیقت لوح و قلم اونه. لذا امیرالمومنین فرمود انا لوح انا القلم، لوح منم، قلم منم. در توحید صدوق هست، امیرالمومنین فرمود انا علم الله، علم خدا منم. علم خدا منم یعنی چی؟ یعنی اون نور و حقیقت اولیه من تمام علوم را خدا در او چیکار کرد؟ قرار داد. او جامع جمیع علوم است. کدوم نور رو داریم میگیم؟ هی من تکرار میکنم مطلب روشن بشه که بعدن کسی نگه بحث سنگین بود. اینا سنگین نیست، اینا معرفت الامامه. باید اینا رو بدونیم، میریم زیارت امام رضا بدونیم. نور اول اولی که خدا آفرید که اسمش اولین مخلوق خداست، اون نور رو خدا عالم به کل شی قرار داد. درست شد؟ عالم به کل شی، همه چی رو علم داشت. مثل لوح و قلم نمیگیم قلم خدا دستور داد در لوح همه چی رو نوشت، لوح عالم شد دیگه، قلم هم عالم بود. اون نور عالم به همه چیزه. در زیارات امیرالمومنین هست المحیط به کل شی، امیرالمومنین احاطه به کل شی دارد، به همه چیز احاطه دارد، که ذره ای از علم اون نور مخفی نمیشه. اون نور اصلا درش جهل متصور نیست، علم محضه. لذا ادعا میکند، میگوید من علم خدا هستم. خیلی ادعای بلندی است، خیلی مطلب عظیمه. علم خدا، من علم خدا، توحید صدوق، شیخ صدوق نقل کرده. خب اون نور درش همه حقایق نوشته شده بود. پس تمام معلومات خدا، مخلوقات، همه حضور علمی دارن در اون نور، درسته؟ حالا در بین تمام این مخلوقات خدا که حضور علمی دارن، اگه شما بخواید دست بذارید چند تا معلوم خیلی مهم، علم خیلی مهم، یکی چیه؟ کربلاست. پس کربلای امام حسین و مصیبت امام حسین ثبت بود در اون لوح نور اول، در اون نور اول که میزان علم خداست، شهادت امام حسین توی اون ثبت بود. درست شد؟ حالا در عالم انوار قرار از اون نور امام حسین ولادت پیدا کنه، در عالم انوار. درست شد؟ نور پیغمبر امیرالمومنین گفتیم اول، اون نور اول میاد میشه یک نور، میشه دوتا، میشه نور پیغمبر و امیرالمومنین. همینجا به این نور پیغمبر و امیرالمومنین وعده داده شد که از شما نوری متولد میشود که این نور وقتی به دنیا برود شهید میشود و او شفاعت میکند و چنین و چنان. اینم تو پرانتز بگم، این بیانی که داریم عرض میکنیم اینقدر این بیان مهمه و ثمرات عظیم دارد که قابل وصف و بیان نیست. حیف جلسه، جلسه یه که به بندم فرمودن منم سعی میکنم رعایت کنم تا جایی که از دستم بر بیاد. خب جلسه، جلسه که شاید خیلی مناسب نباشه بحثای دقیق این شکلی گفته بشه، و الا اگه ثمرات این بحث رو بنده عرض میکردم چند شب، دو سه شب اقلن، که این نحوه چه فایده ای داره این بحث. آقا ولادت جمع کن بره دیگه، همین ولادت ظاهریه. نه آقا، یه ولادت باطنی، اون ملاکه، اون میزان عالمه. این بیان یک فواید خیلی زیادی داره. اگه کسی این بیان رو خوب فکر بکنه، هضم بکنه، برای خودش دور بکنه، میفهمه که چرا در عوض شهادت امام حسین اون سه چهار تا مطلب به امام حسین داده شد. اینو میفهمه که چرا تربت امام حسین شفا شد، علتشو میفهمه. چرا ایام عمر زائر امام حسین از عمرش حساب نمیشه؟ چرا؟ این ربط داره به اون تولد باطنی امام حسین. حالا از این بگذریم، این پرانتز بسته. میخواستم فقط توجه بفرمایید که این بحث، بحث خیلی مهمیه. اگه کسی بخواد امام حسین شناس بشه، کسی بخواد کربلا رو بفهمه، درک کنه، این بحث مهمه. خب پس به اون نور پیغمبر و امیرالمومنین وعده داده شده که چی؟ که از شما نوری متولد می شود در اون مبدع خلقتی ما، صحبت در مبدع خلقت، نوری متولد میشه، این شهید میشه. حالا شهید میشه در اونجا یعنی چی؟ یعنی کامل این نور خودیت های خودش رو از دست میده، قیودات خودش رو رها میکنه و به این وسیله، به این فنایی که پیدا میکنه، میره شفاعت میکنه، دست بقیه رو میگیره میکشه میاره بالا. این وعده داده شده. پس اینجا، حالا حدیثش هم میخونم الان، پس اینجا که میفرماید که خدایا تو را قسم میدهم به حق این مولودی که قبل از ولادتش وعده شهادتش داده شده. این وعده شهادت فقط مال عالم دنیا نیست، از همون مبدأ عالم خلقت وعده شهادت امام حسین داده شده. به کی؟ به پیغمبر و امیرالمومنین. کدوم پیغمبر امیرالمومنین؟ نور پیغمبر، نور امیرالمومنین که قبل از خلقت کل اشیای عالم بود. اصلا انبیایی نبودن، ملائکه‌ای نبودن، و در همون مبدأ پیغمبر و امیرالمومنین گریه کردن بر امام حسین. در همون اول عالم، اصلا ابتداء عالم، یکی از ارکانش گریه بر امام حسینه. این خیلی مطلبه، یعنی خدا اصلا کلید خلقت رو با وعده شهادت امام حسین زده. این جریان برای همین هم هست. حالا بعد تو فقره بعدی عرض خواهم کرد که بعدن از این نور، از این نور امام حسین، از این نور امام مجتبی و از نور ائمه، تمام عالم خلقت خلقت شد. اینا تو روایاته. حالا کسی نگه آقا اینا از کجا، اینا روایت متعدد داره، حتما شنیدید یا خوندید. بالاخره از نور اهل بیت چی آفریده شد؟ آسمون آفریده شد، زمین آفریده شد، ملائکه آفریده شدن، انبیا آفریده شدن، تمام مخلوقات از نور اهل بیت خلقت شد. وقتی در مبدأ نور صحبت از شهادت امام حسین شد، در تمام این فروعات نور هم چی شد؟ اثر کرد. ازا کل شی بر امام حسین چیکار کردن؟ گریه کردن. چرا کل اشیا بر امام حسین گریه کردن؟ چرا؟ چون تمام این اشیا وابسته به امام حسین بودن. مثل وابستگی نور به خورشید. شما اگه کره خورشید رو بگیرید تکون بدید چی میشه؟ تمام انوار چی میشه؟ تکان میخوره. شما یک ضربه وارد کنید به خود قرص خورشید، تمام انوار چی میشه؟ این ضربه در تمام این انوار اثر میکنه. وجود مقدس سید و شهدا یک مبدئیتی دارد نسبت به تمام عالم. اینا قبل عالم دنیا هستن. بدن امام حسین یه تجلی از امام حسینه. حقیقت امام حسین که در اول عالم خلقته، اون اصل امام حسین اونجاست. ولادت اصلی سید الشهدا اونجاست. ولادت یعنی چی؟ یعنی امام حسین شد امام حسین، جدا شد از امام حسن، جدا شد از امیرالمومنین، جدا شد از پیغمبر. یک جایی هست میفرماد من حسینم، حسین من است. این کدوم مقامه؟ مقام وحدته. من اوام، او منه، یک چیزیم. این یه مقامه. یه وقت میفرماد حسین از من است، من از حسینم، یعنی دو تا چیزیم ولی به هم وابسته ایم. یه وقت امام رضا علیه السلام فرمود من و پدرم، انا و ابی شیء واحد، من و پدرم یک چیزیم. این کدوم مقامه؟ مقام وحدته. اما یه وقت میفرماد من فرزند پدرمم، یعنی دو تا چیزیم. این مقام بهش میگن مقام کسرت، مقام جدایی، مقام تعین. شد تعین حسینی. تعین حسینی کجا شد؟ تعین حسینی امام حسین کجا تشخص پیدا کرد؟ شخصیت جدا شد از بقیه اهل بیت، شد امام حسین. کجا؟ در اون مبدأ عالم انوار. اونجا میشه ولادت امام حسین. ولادت اولیه امام حسین کجاست؟ تو عالم انواره. ولادت اولیه امام حسین در عالم دنیا نیست. تو همون ولادت اولیه قبل از اینکه متولد بشه وعده شهادتش داده شد. وعده شهادت که داده شده، گریه انجام شده، مصیبت ایجاد شده. مصیبت که ایجاد شده، اثرش در تمام آنچه که از این نور خلقت میشه آشکار میشه دیگه. وقتی شما مبدأ نور را محزون کردی، مصیبت زده کردی، منکسر کردی، دلشو شکستی، تمام این انواری هم که از او آفریده میشن همه دلشون میشکنه، همه شکسته میشن، همه گریان میشن. لذا در روایت داره خود بهشت بر امام حسین گریه کرد، خود جهنم، خودش خود جهنم بر امام حسین گریه کرد، تمام ملائکه گریه کرد. در روایات متعدد داریم تمام اشیاء عالم بر امام حسین گریه کردن. حتی فرمود قرمزی خورشید در وقت غروب و وقت طلوع گریهش بر امام حسینه. ای بابا خورشید برای چی آخه؟ بابا این خورشید اصلا خودش از امام حسین آفریده شده، این آسمان خودش از امام حسین آفریده شده. چطور میشه سید و شهدا مصیبت زده بشه اثرش اون وقت در نورش آشکار نشه؟ نمیشه. وقتی شما اصل و ریشه رو تحت تأثیر قرار دادی، آثار اصل، فروعات اصل هم همه تحت تأثیر قرار میگیره. درست شد؟ بنابراین به این معنا تمام اشیا بر امام حسین علیه السلام گریه کردن. حالا برای اینکه این نظام کلی بحث و بنده عرض کردم، برای اینکه روایت در این زمینه بخونیم ببینید که عرایض بنده از کجا استخراج شده بود و گرفته شده بود، این روایت هم بخونیم. در کتاب شریف بهار الانوار هست، در فضائل ابن شازان هم هست. جابر ابن عبدالله انصاری میگه رفتم خدمت پیغمبر اکرم، از حضرت سوال کردم در مورد ولادت امیرالمومنین، چون بحث ولادت هست اینجا، اونجا هم برای امام حسین بحث ولادت بود. میگه سوال کردم از ولادت امیرالمومنین. خب پیغمبر اکرم باید چی جواب میدادن طبق نظر و نگاه ابتدایی ما؟ مثلا بعد میفهمیدن خب امیرالمومنین مثلا 13 رجب به دنیا آمد، در خانه کعبه به دنیا آمد، باید مناسک و مراسم ولادت امیرالمومنین در دنیا رو توضیح میدادن، طبیعیش این بود. اما حضرت فرمود اینجوری جواب نداد، فرمود سألت عجبا، سوال عجیبی پرسیدی، دو مرتبه آه کشید، فرمود سوال عجیبی پرسیدی، خب حالا چجوری ولادت امیرالمومنین چی شد، جواب چی شد؟ پیغمبر فرمود ان الله خلقه نورا من نوری، خدا علی را خلقت کرده نوری از نور من. جواب بردن کجا؟ در عالم انوار. سوال از چیه؟ از ولادت امیرالمومنین. جواب از چیه؟ از خلقت نور امیرالمومنین. بعد تو روایت حالا میخونم میریم جلو، تصریح میفرماید که خدا این نوری که من پیغمبر دارم میگم که نور علی را از نور من آفرید، این نور علی ابن ابی طالب و نور من پیغمبر که نور امیرالمومنین از نور من خلقت شده، در حدیث در همین حدیث میفرماید خلقنا، خدا خلق کرده از ما را، یعنی من و علی را، یعنی نور من و علی را خلق کرده است، من قبل ان یخلقه، قبل از این که خدا خلق کند، سماعا مبنیه، قبل این که آسمان رو بیافرینه، و عرض مدهیه، قبل این که زمین رو بیافرینه، ولا کان طولون ولا عرضون، هنوز طول و عرضی آفریده نشده بود، یعنی مکان آفریده نشده بود، ولا ظلمتون ولا زیاون، نه تاریکی بود نه نورانیت، نه نور بود نه ظلمت. ببینید چه عوالمی داریم ما، یه عالمی که نه نور هست درش نه ظلمت. میتونیم ما تصور کنیم؟ نه، نه نور باشه نه ظلمت. میشه؟ میشه. عالم ریاضیات مثلا نه نور داره نه ظلمت، دو به اضافه دو میشه چهار، نورانیه یا تاریکه؟ هیچ کدوم، بیرون از نور و ظلمته، یک مختصات دیگه و یک ابعاد دیگه و یک حقایق دیگه در عالم هست. همه چی یا متحرکه یا ساکن، نه بعضی چیزا نه متحرکه نه ساکن، اصلا حرکت و سکون براش راه نداره. این نور قبل خلقت طول و عرضه، قبل خلقت مکانه، این نور قبل از خلقت نور و ظلمته، ولا بحرون ولا هواون، نه دریایی بود نه آبی بود نه هوایی بود، خدا نور من و علی ابن ابی طالب اون موقع خلقت کرده بود. حالا ممکنه بعضی از ما مثلا بگیم ای بابا نستجیر رو بالله، ببخشیم برای که مبحث روشن شه، من میگم یا رسول الله حالا جابر آمده از ولادت امیرالمومنین سوال میکنه، شما این همه مسائل پیچیده میگین، 1400 سال پیش نه نوری بود نه ظلمتی بود نه طولی بود نه، ای بابا جوابش آسون بدید. آه آسون بدید یعنی چی؟ دین مگه آسونه؟ کی گفته دین همه چیش آسون و ساده است و تون 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 باید بخونیم بفهمیم بریم، اصلا فکرم نکنید، دین نیاز به تفکر نداره. و وقتی ببخشید اینا گفته نمیشه بین مردم، مردم میگه حالا این مرجع تقلید مگه چیکار میکنه، یک عالم دین مگه چیکار میکنه، چیزی نیست که اینا. دین وقتی کوچک جلوه میکنه ممکنه یک نابغه ریاضی از یک مرجع تقلید ارزشش تو جامعه بیشتر بشه، میگه این خیلی زحمت کشیده. بله نابغه ریاضی خیلی زحمت میکشه، شکی درش نیست، نوابغ علوم، اما کدوم علم پیچیده تره، سنگین تره، واقعا سخت تره؟ نه آقا ریاضی سخت تره، فیزیک سخت تره، بسم الله بیا تو دین ببینیم کدوم سخت تره. اینجوری نیست ما همش دین رو بیام چهار تا مسئله شرعی بگیم، دو تا مسئله اخلاقی، آقا دروغ نگو، غیبت نکن، نمیدونم این کار اون کار، مسائل روزمره رو بگیم و بریم خداحافظیش و منبر امام حسین. آقا امام حسین مطلب دیگه نداره؟ دین مطلب دیگه نداره؟ قرآن آیه دیگه نداره؟ ما مطلب دقیق تر تو دین نداریم؟ همش مطالب آسون ساده پیش پا افتاده ای که به بچه دوم دبستان هم بگی میفهمه، به مرد 70 ساله هم میگی میفهمه، همش یه جوری صحبت کنیم همه بفهمن، همه درک کنن. آقا همه درک نکنه، بعضی خب لازمه دو مرتبه گوش بدن تا درک کنن، سه مرتبه گوش بدن تا درک کنن، اشکالی نداره. کی گفته یک صحبت باید به یک نحوی باشه که در یک مجلس همه بفهمن؟ کی گفته؟ این قاعده از کجا آمده؟ بالاخره اگر بخوایم یک بویی، یک نسیمی از معارف اهل بیت به مشام ما برسه، خب یه خورده سختی هم داره دیگه، باید یه خورده دقت هم بکنیم. ولن جابر بن عبدالله انصاری آمده از پیغمبر اکرم داره سوال میکنه که آقا یا رسول الله ولادت امیرالمومنین چطور بود؟ خب حضرت هم میتونستن راحت جواب دنیایی بهش بدن، جواب ساده بهش بدن، بگن آقا ولادت امیرالمومنین در این روز بود، در خانه کعبه بود، دیوار خانه کعبه شکافته شد، سه روز قبل فاطمه بنت حضرت رفتن اون داخل، هم اینطور 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 شد، تمام شد، ولادت انجام شد. اما شما میبینید این کارو نمیکنن، میخوان عظمت امیرالمومنین معلوم بشه، میخوان اون روح مطلب معلوم بشه. آقا چرا هیچکی تو کعبه به دنیا نیامد غیر امیرالمومنین؟ چون این کعبه با امیرالمومنین یک نسبتی داره، این خانه خداست، باید وجه خدا، گوش خدا، چشم خدا، دست خدا در خانه خدا به دنیا بیاد، در دنیا، چون اصلا این کعبه ارزشش از امیرالمومنینه، در زیارات امیرالمومنین است. السلام علی من شرفت بهی مکه و منا، سلام بر اون آقایی که مکه و منا به واسطه او شرافت پیدا کرده، اصلا شرافت این خانه از خود این مولوده، باید در اینجا به دنیا بیاد، جای دیگه نمیشه به دنیا بیاد. خب اینو پیغمبر اکرم ساده جواب ندادن، ما هم اینجا بیام آقا ساده دعا رو معنا کن دیگه، قبل ولادت وعده شهادت امام حسین داده شده، یعنی همین ولادت دنیاوی. خب این منطق اهل بیت نیست. اگه منطق اهل بیت رو می‌خوایم، دین رو می‌خوایم یاد بگیریم، منطق اهل بیت اینطور نیست. منطق اهل بیت از ابتدا شروع می‌کنن. یک مثال دیگه هم بزنم، حالا اشکالی نداره بحثی خوردم طول پیدا کنه، یک مطلب جا بیفته درست. در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین، که حضرت زهرا شروع کردن به امیرالمومنین خبر دادن از غیب، امیرالمومنین عقب عقب رفتن خدمت پیغمبر، یا رسول الله، پیغمبر فرمودن من میگم یا تو میگی علی جان؟ حضرت فرمود که کلام از شما زیباتر یا رسول الله. پیغمبر فرمودن رفتی پیش فاطمه، فاطمه من به تو خبر داده است از آینده و چنین و چنان و علم ماکان و مایکون و علم همه چی رو داره. امیرالمومنین عرض کردن که بله، اومدم همینو بگم، من تعجب کردم. بعد پیغمبر فرمودن میدونی چرا فاطمه این سلام الله علیها این همه علوم داره، چرا اینقدر علمش زیاده؟ حضرت فرمودن چرا؟ پیغمبر فرمود چون خدا نور او را از نور من و تو آفریده. ببین جوابو چه جور دادن، جواب بردن در عالم انوار، یعنی میزان فضائل مال عالم انواره. اگه کسی میخواد کربلا بفهمه، امام حسین بفهمه، باید نور امام حسین رو اول شناسایی کنه، جایگاهش در عالم کجاست، جایگاه نور امام حسین رو. برای همین امیرالمومنین فرمود من عرفنی به نورانیه فقط عرف الله، کسی که مرا بشناسد به این عنوان که من نور خدا هستم، این راه به عالم توحید پیدا میکنه. ولی طرف بگه من موحدم، کاری به امیرالمومنینم ندارم، این نمیتونه، نمیشود تو موحد بشی، اصلا نمیشه، شدنی نیست. نه اینکه میشه، خدا گفته که نه من تو رو قبول نمیکنم، اصلا تو اگه راهی به عالم انوار اهل بیت پیدا نکنی نمیتونی موحد بشی. کدوم خدا رو داری میپرستی؟ خدا رو به آیاتش میشه پرستید، خدا رو از طریق اسماء و صفاتش میشه پرستید. خب اسماء و صفات خدا اهل بیتن، نور خدا اهل بیتن. شما اگه جایگاه نور امام رو نتونید ما چی کنیم؟ بنده عرض کردم تو بعضی جلسات، گفتم مثلا کسی که معنای نورانیت اهل بیت رو نتونه به همین اندازه که خودشون فرمودن در روایت درک کنه، این نمیتونه از زیارت امام رضا لذت ببره، نمیشه، نمیشه اصلا. اگرم لذت میبره، لذت آنیه، لذت واقعی نیست، احساساتش برانگیخته شده، تحت تأثیر تبلیغات و جو لذت برده. ولی واقعیت این که چطور میشود، دقت بکنید، چطور میشه که امام کاظم علیه السلام فرمود هر کس یک شب نزد قبر فرزندم علی یعنی امام رضا بیتوته بکند، مثل کسی است که خدا را فوق عرش زیارت کرده. چطور میشه این؟ مگه زیارت خدا شوخی بازیه؟ مگه ما مگه میتونیم راه پیدا کنیم بریم زیارت خدا؟ چجوری میشه رفت زیارت خدا فوق عرش؟ خدا، صحبت خدای، به قول یکی از اساتید میگفت صحبت پسر خالت نیست، صحبت همسایه بغل دستید نیست، صحبت خداست. زیارت خدا فوق عرش، الله اکبر، یعنی چی؟ یعنی آقا تو این حرم خداوند تجلی خودشو قرار داده، خدا فوق عرش خودشو آورده پایین تو این قبر، آورده تو این بدن. حالا همین صحبت، همین فوق عرش چجوری آمده تو این بدن؟ این بدن چجوری فوق عرش توش هست؟ عرش خدا تو این بدن هست. امیرالمومنین اشاره میکنه به خودش، میفهمد عرش منم، کرسی منم، آسمان ها منم. امروز همین دیروز دیدم در امالی شیخ طوسی، خیلی حدیث عجیب، در امالی شیخ طوسی پیغمبر اکرم فرمود وقتی رفتم معراج خداوند به من فرمود که ای رسول ما، حالا اونجا ای رسول ما نداره، اونجا همش در روایت معراجی بیشتر یا محمد یا احمد به این تعابیر اسم برده میشه، چه کسی نزد تو محبوب تره؟ گفتم که عرض کردم بار پروردگارا علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمود تا گفتم علی ابن ابی طالب در کجا؟ فرمود در قاب قوسین او ادنا، این نص حدیثه، اضافی من نمی کنم، این نص حدیث. فرمود وقتی رسیدم به مقام قاب قوسین او ادنا، یعنی دیگه بالاترین جایی که رفتم در معراج، اونجا خدا به من گفت چه کسی رو بیشتر دوست داری؟ گفتم علی ابن ابی طالب. تا گفتم علی ابن ابی طالب نگاه کردم دیدم کنارمه، دیدم علی ابن ابی طالب کنارمه. بعد فرمود آمدم پایین، شروع کردم برای علی ابن ابی طالب خبر دادن که اینو دیدم اونو دیدم، دیدم از همه کارهایی که کردم خبر داره. فهمیدم هر جا رفتم او هم نگاه میکرده، حضور داشته. بله امیرالمومنین که وقتی میفهم من عرشم، رو زمین داره راه میره، این عرشه، چی میخوای از خدا؟ همش تو این هست، هر چی میخوای این تو هست. حضرت امیر علیه السلام و سید الشهدا همینطور. خب اینو باید فهمید تا بعد آدم بفهمه وقتی میره زیارت امام رضا کجا داره میره، بعد بفهمه چرا فرمودن آقا وقتی میره زیارت امام رضا دست و پاتم باید بلرزه. این بله داری میری زیارت خدا، وقتی میری زیارت حضرت رضا فهمیده این ور اون ور نگاه نکن، سرتو بنداز پایین، آرام قدم بردار، ذکر بگو، آماده بشو، استغفار کن، صلوات بفرست، چه کن الله اکبر بگو. چرا؟ چون داری میری زیارت وجه خدا، از این بالاتر جایی نداریم دیگه، از کجا میخوایم بریم دیگه. امام حسین علیه السلام هم همینه. حالا ما بیایم ولادت امام حسین یعنی چی؟ یعنی همین روز سوم شعبان. خب اینو که فخر رازی هم میفهمه، اینو که ابن تیمیه هم میفهمه، که اینو که سنی ها میفهمن، دشمنان اهل بیت هم بگی ولادت امام حسین که میگه 3 شعبان، اونم میفهمه. ولادت امیرالمومنین که تو کعبه بوده روز 13 رجب مثلا. خب اینو که همه دوست و دشمن میبینن، هر کی چش داره میبینه. خب پس بهره یک شیعه از ولادت امامش بیش از یک کافر چیه؟ چه بهره ای ما داریم بیشتر از ولادت امام حسین؟ ولی یک کافر هم بیاد خب میفهم ولادت امام حسین روز سوم شعبان بوده، مثلا به این کیفیت به دنیا آمد. خب اینو که هر کی چش داره میبینه، هر کی گوش داره میشنوه، هر کی خواندن بلده میره تاریخ میخونه میفهمه. پس من شیعه امام حسین که میخوام از ولادت سیدالشهدا بهره بیشتری بردارم، معرفت بیشتری کسب کنم، این چجوری میخوام معرفت بیشتر کسب کنم؟ این راهش اینه که پیغمبر فرمود جابر ابن عبدالله انصاری قسم به حضرت عباس به مغزش خطورم نمیکرد پیغمبر بخوان همچین جوابی بدن بهش، فکر نمیکرد. گفت الان میریم از ولادت امیرالمومنین میپرسیم، حضرتم شروع میکنن میگن خانه کعبه شکافته شده، اینطور شده، اونطور شده، هم دنیاییشو توضیح میدن. اما پیغمبر چیکار کردن؟ شروع کردن یک حرفا، یک فرمایشات عظیم که خدا نور منو از نور خودش خلق کرده، نور علی ابن ابی طالب رو از نور من خلق کرده. بعد فرموده که من و علی ابن ابی طالب هر دو از یک نور خلقت شدیم، ما رو خدا خلق کرده 50,000 سال قبل از خلقت زمین و آسمون و عرش و کرسی و قلم و لوح و ملاک، قبل خلقت هم 50,000 سال قبل. کی بوده اونجا؟ کی میفهمه اونجا چیه؟ عقل کدوم نبی، عقل کدوم وسیع، عقل کدوم ملکی، عقل کدوم مؤمنی اصلا میرسه به اونجا؟ لا یتمع فی ادراکهی طامع، اصلا طمع کننده طمع درک مقام اهل بیت، اینقدر فاصله زیاده. خدا ما رو اونجا خلقت کرده، یعنی جابر حواست باشه میام برات توضیح میدم تو خونه کعبه چی شد، اینا رو میگم برای کمی که در روایتش هست حضرت فرمود، بعدن مفصل توضیح فرموده. اما فکر نکنیم مبدع وجودی علی ابن ابی طالب دنیاست. در روایت دارد از سلمان فارسی که سلمان گفت امیرالمومنین به من فرمود که هر نبیی و هر ولیی به هر مشکلی برخورد کرد علی ابن ابی طالب نجاتش داد. تمام انبیا امیرالمومنین امداد کرد، تمام اوصیا رو، تمام مؤمن، هر کی به هر مشکلی خورد امیرالمومنین نجاتش داد. آقا او که نمیشناخت، خب نشناسه، نمیدید، خب نبینه. یه وقتی ملائکه ممکنه بیان به ما یک کاری بکنن ما نبینیمشون، الان خود خدا دستگیری میکنه از ما، ما خدا رو میبینیم، ولی خدا کار خودش رو میکنه. خدا از طریق امیرالمومنین که دست خداست، دست خداست در همه عوالم، نه فقط در دنیا. مصیبت سید الشهدا فقط از ما در دنیا دستگیری نمیکنه، از همه عوالم دستگیری کرده. در عالم اجنه مصیبت امام حسین هست، در عالم ملائکه هست، در عالم سنگ ها هست. سنگ ها فرمود کوه ها گریه کردن برای امام حسین، آب ها گریه کردن. همه عوالم رو دستگیری میکنه، میبره جلو. نه فقط خب حالا این چجوری میشه فهمیده بشه؟ وقتی که ما مبدع وجودی سید الشهدا رو طبق بیانات خود اهل بیت علیهم السلام درک کنیم. این روایت رو بخونم تمام بشه، عرضم تمام برای امشب. خوب توجه بفرمایید چون نکات دقیقی داره. سوال کرد جابر از چی؟ از ولادت امیرالمومنین. فرمود خدا نور من رو از نور خودش آفرید، نور علی ابن ابی طالب از نور من آفرید، من و علی ابن ابی طالب رو از یک نور آفرید. پس قبل خلقت کل شی به 50,000 سال. بعد فرمود، خیلی دقت کنید اینا نکات لطیفه دیگه، جای توضیحش هم نیست، بنده بلدم نیستم. فرمود فخلق، پس خدا خلق کرد. من تسبیحی، من پیغمبر تسبیح خدا گفتم، سبحان الله گفتم تو اون عالم انوار. از تسبیح من خدا آسمان و زمین و دریاها رو آفرید. علی ابن ابی طالب هم تسبیح گفت خدا رو، تو اون عوالم گفتیم عقل ما نمیرسه. از تسبیح علی ابن ابی طالب ملائکه مقربین آفرید، از تسبیح امیرالمومنین ملائکه آفریده شد. بعد فرمود سپس خدا منتقل کرد انوار ما رو به صلب حضرت آدم. ما بودیم کنت نورن فل اسلاب شامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها ولم تلبس کل مدلهمات و من سیابها. به این تعبیر، حالا شاید هم اشتباه یک حرفشو خونده، بله تو نور بودی در اسلاب انبیا، در پشت انبیا. حضرت آدم ظرف این نور بود که حضرت آدم شد. هر نبی به هر مقدار ارزش پیدا کرد، چون نسبت به این نور چی بود؟ خاضع بود. انبیا به مقداری که حامل نور امام حسین بودن و بر امام حسین گریستن مقام پیدا کردن. وقتی از اون اول شروع میکنیم میایم پایین، همه دین نظام خودش رو پیدا میکنه، همه چی سر جای خودش قرار. بعد متوجه میشیم چرا فرموده تمام ذرات عالم بر امام حسین گریه کردن. چرا؟ چون نور امام حسین در تمام ذرات عالم هست. وقتی خود صاحب نور مصیبت زده می شود، مصیبت او در تمام این ذرات عالم چی میشه؟ اثر میذاره. همه گریه کردن برای امام حسین. حالا بعد خود این گریه رو فردا شب ان شاءالله توضیح خواهیم داد. یه نحوه گریه داره بر امام حسین، تمام اشیاء عالم گریه کردن، یه نحوه گریه داره فقط مؤمنین گریه کردن. حالا مثلا ناصبیا دارن گریه میکنن برای امام حسین؟ نه، خوشحالم هستن روز عاشورا. پس چرا فرموده همه چیز گریه کردن؟ این دو نوع گریه داریم در روایات. اینو بعد انشاءالله شب آینده توضیح عرض خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.